الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر بيئ ميت بود أذكرين که دو گروه بر مدعای خودشون دلیل اقامه کردن، عده‌ای قائل به حرمت شدن و ادله‌ای بر حرمت بیع میته اقامه کردن، بعضی نیز قائل به جواز بیع میته شدن و اونها هم به روایاتی بر جواز بیع میته استناد کردن. ادله هر دو گروه ذکر شد. مرحوم شیخ دو اشکال بر ادله جواز ایراد فرمودند. عمده دلیل قائلین به جواز مکاتبه صیقل بود که در اون از عمل سیوف و بیع و شراء سیوف که قهرن درش گلافی که از میته ساخته میشه وجود داره. خب استدلال کردن به این روایت و خواستن جواز را استفاده کنن. مرحوم شیخ دو اشکال به این روایات، یعنی روایت صیقل و روایت دیگری که به همین مضمون وارد شده، ایراد کرده اند. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم که محصل اشکال اول این شد که نهایت چیزی که روایت صیقل برش دلالت میکنه جواز انتفاع به جلد میته و بیع میته و حکم بیع میته در این روایت بیان نشد. این اشکال اول. اشکال دوم مرحوم شیخ این است که این جواب ظهوری در جواز بیع ندارد الا از یک جهت، یعنی سلمنا که بخوان از این روایت نسبت به بیع میته هم استفاده کنیم. خب اینجا از کدام قسمت روایت میشه استفاده کرد؟ امام که صریحا کلامی در مورد بیع میته و بیع غلاف چیزی نگفتن. تنها چیزی که وجود دارد تقریر و سکوت امامه. یعنی سائل سوال کرده، ما کارمون شمشیرسازیه، معیشتی غیر از این نداریم و غلاف این شمشیرها از جلود میته، آیا یحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها؟ امام در جواب فقط فرمودند که برای نماز یه لباسی قرار بدیم، یعنی نسبت به کار اونها سکوت کردن. مستدل خواسته از این سکوت امام استفاده کنه که این تقریر و امضاء این عمله. مرحوم شیخ می فرماید که ما از این به اصطلاح تقریری که شما میگید رضایت و تأیید امام رو استفاده نمی کنید. مخصوصا در مکاتبات، در نامه ها، اونم در شرایطی که در دیده به اصطلاح مأمورین و در کنترل دولت های اون موقع بوده و احتمال تقیه در مکاتبات بیشتر وجود داشته، لذا با وجود چنین احتمالی ما نمیتوانیم این سکوت امام یا تقریری که شما میگید رو ازش رضایت نسبت به بیعه میته استفاده بکنیم. لذا روایات داله بر جواز بیعه میته به نظر مرحوم شیخ محل اشکال، مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز. این اشکال دوم شیخه، این جواب امام درش ظهوری در جواز نیست الا من حیث تقریر، چون امام حرفی که نزده، فقط میفرمایید که سوال کردن، امام چی نگفته، تقریر امام هم مثلا حجته، منتها ایشون میفرماید الغیر ظاهر سر رضا، این تقریر ظهور در رضایت ندارد، خصوصا فی المکاتبات المحتمله للتقیه، که احتمال تقیه در مکاتبات بیشتره. خب تا اینجا بعد اینجا در مورد بیع میت بعضی از به اصطلاح اهل سنت قائل به جواز بیع میت هستند. بله؟ نه، میگم بعضی ها قائل به جوازن، بعضی ها قائل به منع بودن. و البته خود این که این بیع میت واقعا یک حکم روشن و قاطعی داشته باشه و عرض به حضور شما این جهت رو ما بخوایم بیاییم به عنوان یک اشکال در روایات جواز ذکر بکنیم، این محل اشکال خود محشین هم بعضی اینجا اشکال کردن. علاوه این که حالا الان باز عنایت بفرمایید، خود مرحوم شیخ دوباره شروع میکنه به اشکال در ادله من و نهایتا میگه اگر اجماع در کار نباشه ما دلیل محکمی بر منع از بیع میته نداریم. لذا خود این جواب از ناحیه برخی از محشین مورد اشکال واقع شده. هذا ولکن الانصاف. خب کجا؟ به عنوان احتمال. خب اگر این احتمال باشه و ظهور روشنی نداشته باشه در یک جهت، این مانع استدلال میشه. بله بله، و میگه اصلا ممکنه مورد سوال این باشه نه در اون، که البته اینجا بالاتر از احتماله، بالاتر از احتماله، یعنی ظهور در عمل سوال از بیع غلاف مستقلا که قطعا نداره، فوقش اینه. حالا اگرم باشه در ضمن شمشیر و سیف این سوال باشه، دقت فرمودی؟ این یمکنن یقال میتونه هم به معنای احتمال باشه و بلکه بالاتر، یعنی جای این حرف هست که اصلا بگیم این ظهور در او داره، ربطی به مسئله میته نداره. مس برای چون تو بله عملها و شراعها و بیعها و مسها. خب وقتی شمشیر رو میخواد معامله بکنه طبیعتا این در مرحله ساختش مس میشه، در مرحله تحویل دادنش مس میشه، عمدتاً در مرحله ساخته. بله نه فقط در مسوها، ببینید اگر بخواد این رو شما به غیر سیوف بزنید اشکال مهمتری پیش میاد، برای اینکه شما مگه بیع غلاف میکردن که سوال از بیع غلاف کرده؟ نه، چیکار میکرد؟ ببینید که نعمل و سیوف هم ببینید انا نعمل و سیوف، خب اصلا نگفت نعمل الغلاف، نه نه ببینید اصلا عمل رو مستقیما به سیوف نسبت داده، پس پایین هم که یهلو لنا عملها یعنی عمل و سیوف. خیلی خوب، سیوف منتها به اعتبار این که من دیروزم عرض کردم، به اعتبار این که شمشیر عریان هیچ وقت معامله نمیشه، یعنی هیچ وقت شمشیر بدون غلا نداشته. وقتی میگیم ما شمشیر رو معامله میکنیم، خواه ناخواه غلاف هم به عنوان جزئی از شمشیر، نه جزئی از خود شمشیر که پول در مقابلش قرار بگیره، غلاف به عنوان یه چیزی که به دنبال شمشیر. من دیروز مثال زدم برای بعضی از دوستان، کسی میره یه ماشین میخره، تو این ماشین یه چرخ اضافه یه به نام چرخ زاپاس، خب آیا کسی میاد بگی که من یه مقداری از این پول رو برای این دادم یا نه؟ ماشین رو میخره، این دیگه از لواحق ماشینه. غلاف در عرف اون روز از لواحق شمشیر بوده. لذا وقتی میگه عمل سیوف ما میکنیم، کارمون شمشیرسازیه. نمیشه کار شمشیرسازی را از غلاف جدا کرد، یعنی اینا به هم پیوسته. لذا پایین که میگه، اصلا بالا که میگه نعمل سیوف و لیست لنا معیشتا ولا تجارتا غیرها، یعنی غیر این سیوف، عمل سیوف اصلا مستقیما نظر به عمل سیوفه، شراعها بیعها منتها و مسها، مس و سیوف هم اگر بگیم، سیوف یعنی به اعتبار غلافش، چون مستقل نیستن دیگه، اینجوری نیست که جدا باشن. این تو این غلاف یعنی بهش میگه این شمس، مثلا اون شمشیر رو بده من، وقتی میگه اون شمشیر رو بده من، در حالی که تو غلافه، اون شمشیری که کناره، میگه برو اون شمشیر رو برد، نمیگه برو غلاف رو بردار بیا. پس شمشیر نقطه اصلی سوال و بحث، غلاف هم به اعتبار اینکه از لواحق شمشیره. میفروشین خب شراعها باز میتونه شراع قطعات و اجزاء شمشیر که یکیش غلافه، مثلا ببینید برخره، خب همه اصلا مستد کدومش کن؟ من برای شما توضیح، نه توضیح دادم که خب مستدل حالا اینا رو باید توضیح بکنه دیگه، ما از لسان مستدل داره میگیم. ببینید عمل سیوف هم اون آقا نه این که بگه آقا شمشیرسازی اشکال نداره، جای سوال نداره، اون میخواد بگه آقا شمشیرسازی که این پوست و این جلد و ما ازش استفاده میکنیم به خاطر این مشکل پیدا نمیکنه. یعنی اونی که منشأ سؤاله اینه که بالاخره این شمشیرسازی یه بند و بیلی داره، غلاف هم بالاخره جزءشه، میخواد ببینه این کار به اعتبار یه بخشیش که بالاخره سر و کار داشتنه با پوست میته و غلاف و اینها دچار اشکال نمیشه. تو ذهنش این بوده که این محل اشکال نیست، این خیلی عادی هم هست، به خاطر اینکه در یه بخشی از این عملشون با یه چیزی سر و کار دارن که به نظرش میاد اشکال داشته باشه، ولی صرف شمشیر ساختن که اول سوال نداشته. به اعتبار اون چون میگه این کار ما یه جزئیش مربوطه به اونه، آیا این اشکال نداره؟ هذا ولكن الانصاف. خب اینجا مرحوم شیخ یه ضابطه یه کلی میخوان برای بیزک کنن که خوب عنایت کنید، شاید با اون چه که از ابتدا تا اینجا مطرح شده و بعداً مطرح خواهد شد تا حدودی متفاوت بشه. باید با این روش شیخ عادت کنید که مطالبی رو در جایی میگه، ولی این الزاماً نظر قطعی یا نهایی شیخ نیست، فراز و فرود زیاد داره فرمایشات مرحوم شیخ. ایشون در واقع در لکن الانسا میخواد اشکال کنه به ادله حرمت بین. خوب دقت کنید، تا اینجا اشکال به ادله دواز داشتن، از اینجا میگه اما انصافش این است که ادله داله بر حرمت بیع هم به غیر از اجماع، اجماع رو میذاریم کنار، این هم محل اشکاله. چرا؟ میخواد بفرماید این ادله روایات عامه خاصه ای که داشتیم اینا دلالت بر حرمت بیع میته می کند به شرط این که مانعیت استقلالی نجاست را بپذیریم. یعنی اگر مبنای ما این باشه یه چیزی ولو دارای منفعت محلله عقلایی باشه، همینقدر که نجس بود بیعش جائز نیست. یعنی این ادله اگر این مسئله که مانعیت نجاست به نفسها درش روشن نشه، نمیتونه حرمت را اثبات کنه. چرا؟ برای اینکه ما از این ادله روایت رو نگاه کنیم استفاده میکنیم که گویا همه چیز دائر مدار انتفاعه، یعنی جواز بی و عدم جواز می را دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع کرده. یعنی گویا میخواد بگه چون اینها منتفعون به ها نیستن بیشون جائز نیست. خب اگر منتفع به بود پس معناش اینه بیعش جائز، یعنی به عبارت دیگر بحث ما در مورد میته میشه یه بحث صغروی که آیا میته منفعت و معتد به اقلائیه دارد یا ندارد. خب معنای این سخن اینه که نجاست به تنهایی مانع نیست. در روایت تحف العقول هم ایشون میگه یکی از چطرهای محرم اکتساب به اعیان نجسه ذکر شده و علتش رو هم این گفته که اعیان نجسه اکل و شرب اونها حرامه، یعنی منفعت اقلائیه معتدل بهی برای اعیان نجسه نیست. پس اگر ما مقتضای ادله را خوب دقت کنید، مقتضای ادله را این بدانیم که انتفاع به کل نجسن حرامه، طبیعتاً اینجا باید بگیم انتفاع، اینجا باید بگیم بیع میته حرام. اگر بگیم نه میته ولو نجسه باشه، نجاست مانعی نداره، مهم اینه منفعت داشته باشه. منفعت هم که برای بساتین و زرع و آبیاری اینها میشه ازش استفاده کرد. اگر این رو بگیم، بگیم مجرد نجاست مانع نیست، منفعت نداشتن مانعه، اون وقت اینجا دیگه ما قائل به حرمت بیع میته نمیتونیم بشیم. اون ادله رو هم که نگاه میکنیم ازش این به دست نمیاد که نجاست مانعه، فقط میخواد بگه منفعت نداره یا داره، یعنی مسئله رو برده دائر مدار جواز منفعت کرده. حالا اگر یه منفعتی به این شکل براش تصویر شد، طبیعتا بیعش جائز خواهد. بعد ایشون حرف ابن زهره در قنیه را به عنوان شاهد ذکر میکنه. خوب دقت کنید استشهادای ایشون رو، که ابن زهره در قنیه اصلا در کتاب بی به صورت مستقل از نجاسات بحث نکرد، نجاسات را برده تحت عنوان مبیعی که منفعت محلله نداره. یعنی میخواد بگوید هر چیزی که منفعت محلله نداشته باشه، چه پاک باشه چه نجس، بیعش حرام. مثلا حشرات پاکن اما بیعشون حرام چون منفعت ندارن، یا چیزایی هم نجسن چون دارای منفعتن بیعشون جائز. بعد ابن زهره استدلال کرده بر جواز بیع روکن زیتون نجس به این که پیغمبر اجازه داده با این روغن در زیر آسمان می شود استسباح کرد، و این خودش دلیل جواز بیعه، چون اگر انتفاع به نجس یا متنجس جائز نبود که این اجازه رو پیغمبر نمی داد استفاده بشه. خود این استفاده یعنی داشتن یه منفعت، یعنی نجاست مانعی براش نیست، یعنی بیعش جائزه. و همینطور مرحوم شیخ طوسی هم عرض به حضور شما به مسئله استسباح برای روغن نجس یا متنجس اشاره کرد. از کسانی که باز به این موضوع اشاره کردن فخرالدین و فاضل مقداد هستند. اینها گفتن بیع اعیان نجسه جائز نیست. چرا؟ برای این که قابل انتفاع نیستن، یعنی به عبارت دیگر مسئله عدم الانتفاع و حرمت الانتفاع علت ببخشید نجاست علت شده برای عدم الانتفاع، یعنی میزان برای بی از نظر جواز و عدم جواز داشتن منفعت محلله عقلائیه یا نداشتنش. تنها کسی که اینها رو مستقل ذکر کرده و جداگانه آورده مسئله نجاست و مسئله انتفاع را، مرحوم علامه که هر دو رو با هم ذکر کرده، که البته اون رو هم مرحوم شیخ انصاری با یه توجیهی بر میگردانن به کلام خودشون. نتیجه در این قسمت سخن گفتم لولا الاجماع، اگر اجماع بر حرمت بیع میته نداشته باشیم، ما باشیم و این ادله، از این ادله اگر نتوانیم مانعیت نجاست را به نفسه ها استفاده کنیم و مسئله منفعت باشه، باید بگیم بیع میته جائزه، چون در این ادله همه محور، همه به اصطلاح تکیه بحث بر منفعته، در یک بحث کبروی که آیا چیزی منفعت داره یا نداره. ادله اگر دائر مدار منفعت بکنن جواز و عدم جواز بیرا و مسئله نجاست مانعیت به نفسها نداشته باشه و ما در مورد میته قائل بشیم به داشتن منفعت، یعنی سفرویگن هم بپذیریم میته منفعت داره، طبیعتا باید قائل به جواز بشیم. الا اینکه عرض کردم یه اجماعی در کار باشه که دیگه تعبدن به خاطر اون اجماع ما قائل به حرمت بشیم. هازا ولکن الانصاف انه اذا قلنا به جواز الانتفاع به جلد المیته منفعتا مقصوده، اگر ما قائل به جواز بیع میته بشیم، به جواز انتفاع به پوست میته، یعنی منفعت مقصوده اقلائیه براش تصویر کنیم، کل استقاء به حال البساطین و زر، شما با پوست میته یه دلو یه سطر یه ظرف درست بکنید بعد از چاه آب بکشید، استقاء به این جلود، آب کشیدن با این پوست ها برای باغ و کشاورزی، و البته اذا فرز عده مالا عرفن، اگر فرض بشه که این از نظر عرفی مالیت داشته باشه، اگر از نظر عرفی مالیت نداشته باشه ما این مشکل دیگه داره. اذا قلنا فمجرد النجاسه لا يصلح الا لمن البي، مجرد نجاست صلاحیت ندارد که علت برای منع بی باشه، لولا الاجماع على حرمت المیته به قول مطلق، اگر اجماع بر حرمت بیع میته به قول مطلق نداشته باشیم، لان المانع حرمت الانتفاع في المنافع المقصوده، چون اونی که مانعه این است که انتفاع در منافع مقصوده حرام باشه، لا مجرد النجاسه، مانع مجرد نجاست نیست بلکه حرمت انتفاع. و این قلنا، ببینید تو انه اذا قلنا که میته جائز الانتفاع، مجرد نجاست هیچ مانعیتی نداره، اما ان قلنا ان مقتضی الادله حرمت الانتفاع به کل نجسه، اگر مقتضای ادله این باشه که بالاخره بابا اصلا نجس انتفاع به او جائز نیست، یعنی برای نجاست یه مانعیتی ناخواه قائل بشه چون علت میشه برای عدم الانتفاع، فا این هذا کلام آخر سیدی و به ما فیه بعد ذکر حکم نجاسا. لکننا نقول، حالا اول اصل مبنا رو میگه، اگر اینو بگیم که نجاست مانعیت نداره باید قائل به جواز بشه، اگر بگیم نجاست مانعیت داره باید قائل به حرمت بشیم، یعنی اصل مبنا و به اصطلاح سخنشون رو ذکر میکنن، بعد میگه حالا بیاییم سراغ ادله ببینیم ادله چه دلالتی میکنه، آیا ادله ازش فهمیده میشه نجاست مانعیت مستقله داره یا نداره. لکننا نقول اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصوده به شیء من النجاسات فلا مانع من صحت بیعه، اگه یه دلیل خاصی دلالت کند بر جواز انتفاع به یک شیء از نجاسات فلا مانع من صحت بیعه، ما چه کاره ایم، روایت داریم یه این قابل انتفاعه، چرا اینو میگیم؟ لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع، برای اینکه ادله مانعه بیع نجس ادله و روایات و اجماع که دلالت میکنن بر این که بیع عیان نجسه جائز نیست، ظاهران فی کون المانع حرمت الانتفاع. اون ادله ظهور در این داره که اون چه که مانعیت داره حرمت انتفاعه، یعنی نجاست مهم نیست، اگرم نجس رو ازش منع میکنن به واسطه این که میگن نجس قابل انتفاع نیست، پس همه ملاک و مدار بر مسئله انتفاع. نمونش فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المانع عن بيع شيء من وجوه النجس. در رواية تحف العقول علت آورده شده برای منع از بیع نجس، قد علل در این رواية تحف العقول به کونهی منهیگن عن اکلهی و شربه، اونجا آمده او شیئن من وجوه نجس، گفته بیع شائب نیست، بعد دلیلش رو این ذکر کرده، برای این که نجس رو نمیشه خورد نمیشه نوشید، یعنی معناش اینه که نجس قابل انتفاع نیست، پس ملاک مسئله انتفاع و عدم انتفاع. نجاست هم اگر ذکر میشه به عنوان مانع، علت بر عدم انتفاعه، پس نجاست یه مانع مستقل نیست. و مقتضا روایت دعائم الاسلام المتقدمه ایزن اناثت و جواز البی و عدمهی به جواز الانتفاع و عدم. خب نه تنها در روایت تحف العقول، در روایت دعائم الاسلام هم جواز بی دائر مدار جواز انتفاع و عدم جواز بی دائر مدار عدم جواز انتفاع شده. ببینید شما عنایت بفرمایید، خود مرحوم شیخ در بحث های گذشته وقتی دلیل بر حرمت دم را میخواست ذکر کنه گفت لنجاستهی و عدم الانتفاع به، یعنی نجاست رو مستقل ذکر میکرد، عدم الانتفاع رو جدا. البته مشهور عقیده شون اینا، مشهور معتقدن نجاست یه مانعه، عدم الانتفاع مانع اون آخر، یعنی اینا رو دو تا سبب مستقل میدونن. خود شیخ هم تا اینجایی که ما خوندیم طبق همین منشا جداگانه هر دو را به عنوان دلیل مستقلی برای حرمت بی در مواردی ذکر کردن. حالا الان به هر حال میخوان بفرمایند که ببینید بازگشت مانعیت نجاست به مسئله عدم الانتفاع. حالا شاهد میارن، ببینید شیخ واقعا در این که بخواد اقوال علما و بزرگان رو همراه خودش بکنه و موافق خودش بکنه استاده. و ادخل ابن زهره فی القنیه ان نجاسات فی ما لا یجوز بیعه، ولیکن نا نگول ها. نه نه از بالا اذا قلنا، اول گفتن انه اذا قلنا به جواز الانتفاع، بعد و ان قلنا. خب اگر بگیم که به جلد میته میشود نفع برد، خب مجرد نجاست صلاحیت من نداره. اگر بگیم مقتضای ادله اینه، خب این یه بحثی داره که بعدا میگن ما مفصلا راجبش بحث میکنیم، کاری به اون نداریم، ولی اینو میگیم که اگر دلیل خاصی بر جواز انتفاع به یکی از نجاسات وارد شد، بر فرض ما بگیم ادله مقتضای ادله حرمت انتفاع، مقتضای ادله حرمت انتفاع به کل نجسنه، بر فرض اینم بگیم، اما حالا یه دلیل خاصی اومد برای یه شیء نجس منفعتی قائل شد. اصل اون حرف این قرنا رو بعداً ما بررسی خواهیم کرد، آیا مقتضای ادله حرمت الانتفاع به کل نجسن هست یا نیست. سلمنا که باشد، اما اگر دلیل خاص داشتیم هیچ مشکلی نخواهد. النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها، ایشون نجاسات رو در مورد در اداد چیزهایی که بیعش جائز نیست قرار داده، اما از چه جهت؟ لا لنجاسات، لا لنجاسته، بلکه از جهت حرمت الانتفاع، من جهت عدم حل الانتفاع. که منوشه باز مدار و محور چیه؟ داشتن و نداشتن منفعت محلله. و فدل ایدن على جواز بیع زیت نجس به ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستصباح بهی تحت السماء، به این زیت نجس اجازه داده که در زیر آسمان ازش نور گرفته بشه. یعنی این روغن رو بریزن توی چراغی جایی که سخت نداره، حالا اونم میگن برای چرا، جایی که سخت نداره، فضای بازه، اشکال نداره براش استفاده این چنینی بشه. قال بعد ابن زهره میگه و هادا یدل علی جواز بیعه لذالک، یعنی للاستصباح. فقط ظهر من اول کلامه و آخره ان المانع من البیع منحصر فی حرمت الانتفاع، مانع فقط مسئله حرمت الانتفاع، و انه یجوز، یعنی یجوز البیع مع عدمها، یعنی مع عدم حرمت الانتفاع. پس مسئله حرف ابن زهره از ابتدا تا انتها به عنوان شاهد بر این مطلب که مدار مسئله جواز و عدم جواز انتفاع. و مثل ما ذکرناه و ان القلیه من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البی، یعنی مثل حرف ابن زهره در چی؟ در این که مدار جواز و عدم جواز بی در انتفاع و عدم انتفاع. فی الخلاف فی باب البی حیث ذکر النبوی الدال علی اذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الاستصباح ثم قال هذا، یعنی این استصباح به زیت النجس یدل علی جواز بیعه. این دوتا. و ان فخر الدین فی شرع الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال على المنع عن بيع النجس. خب اینا گفتن آقا بيع اعیان نجس حرام، ازشون سوال شده چرا؟ شما برای چی میگید چیزی که نجسه نمیشه معامله کرد، خرید و فروش کرد؟ گفته به انه محرم الانتفاع، اینا انتفاع بهشون چیه؟ حرام. چون محرم الانتفاع اند بیعشون جائز نیست. و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه، هرچی که اینجوری باشد بیعش جائز نیست. خب یعنی چی؟ حالا اینو بخواد، این بحث کلی داره ایشون میکنه، این رابطه کلی داره میده، ولی از این در بیع میتم استفاده میشه. طبق این مبنا و این سخنی که شیخ تا حالا گفته، باید بگیم بیع میته جایزه یا نه؟ باید بگیم بیع میته جایزه. یعنی در روایت صحیح قلم که میته رو به عنوان غلاف قرار داده، این جایزه، بیعش هم جایزه. چرا؟ چون این یک انتفاع برای میته. منتها حالا یه بحثی بعدن میکنن که این منفعت نباید یه منفعت نادره باشه، این منفعت مقصوده اغلایی باید باشه، و الا هر چیزی بالاخره یه منفعت نادرهی براش تصویر میشه. نه. خب ببینید، میگه ما تا اینجا چهار نفر از بزرگان فقها رو برای شما اسم بردیم، اینا جواز و عدم جواز بی را دائر مدار انتفاع کرد. همونجا استدراک میکنه، میگه البته به شما بگم علامه یه حرفی داره که غیر از اینه. از حرف علامه فهمیده میشود اینجا میخواد بگه انتفاع و عدم انتفاع یه مسئله، نجاست یه مسئله دیگه. گویا ایشون هر دوتا رو میخواد ذکر کنه، هر دوش اثر داره. چطور؟ ذکرت تذکره شرط الانتفاع و هلیتهی بعد اشتراط طهارت. یعنی علامه اومده گفته آقا مبیع، چون بحث در شرایط مبیعه، گفته مبیع باید پاک باشه. بعد در ادامه گفته مبیع باید قابل انتفاع باشه. اول گفته پاک باشه، بعد گفته قابل انتفاع باشه. خب این آدم نگاه میکنه میبینه که یا دو تا شرط مستقل میخواد دیگه. بعد برای طهارت یه دلیل آورده، خوب دقت کنید، گفته آقا مبیع باید پاک باشه. چرا؟ چون ما دلیل داریم برای این که باید از نجس پرهیز کرد. اینجا حرف از انتفاع نزده، گفته مبیع باید طهارت داشته باشه. چون به چه دلیل؟ آقای علامه میگی مبیع باید پاک باشه، میگه ادله به ما دستور دادن، ائمه دستور دادن، در ادله وارد شده باید از نجاسات اجتناب کرد. برای انتفاع هم که خب مستقلن دلیل بود، این ظهور در چی داره؟ این که نجاست یه سبب استقلالیه، یه مانع مستقل برای حرمت بیت. وستدل لطهاره، یعنی برای شرط اشتراط طهاره. چرا ما طهارت رو شرط کردیم؟ نیمده استدلال کنه به این که غیر طاهر نفع نداره. استدلال کرده به چی؟ به ما دل علا وجوب اجتناب عن النجاسات، باید از نجاسات اجتناب. ول انصاف امکان و ارجاعی، امکان ارجاع این کلام علامه الى ما ذکرنا. ما ذکرنا چیه؟ این که حرمت بی دائر مدار حرمت الانتفاع. حالا چطور فرمایش علامه رو میخواد برگردونه به حرف خودش؟ با اینکه این صریحا اومده گفته مبیع اولا باید پاک باشه، ثانیا قابل انتفاع باشه. بعد برای پاک بودنش دلیل آورده، برای طهارت دلیل آورده. دلیلش اینه که ادله ما میگن باید از نجس پرهیز کرد. و چطور اینو میشه برگردون به حرف شیخ که اصلا برای نجاست و استفاده ای که از حرف بقیه کرد برای نجاست سببیتی قائل نیستن؟ چطور میشه آقا؟ علت این که میگه باید از نجاست اجتناب کرد اینه که قابل انتفاع نیستن. یعنی اون ادله‌ای هم که داله بر وجوب اجتناب از نجستن، خود اینها هم به دلیل این که اون قابل انتفاع نیست امر به اجتناب کرده. فتأمل که اشاره به دقت و نحوه ارجاع کلام علامه به ما ذکره و شیخه. البته واقعیت اینه که این توجیه یه خورده تکلف داره. اگر این مراد بود نمیمد بگه به ما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسه، خودشون هم گفته امکان و ارجاعی. واقعیت اینه این ارجاع مشکل، یعنی کلام علامه ظهور در این داره که استقلال در مانعیت داره. حالا شاید فتعمل اشاره به اینه که این توجیه ولو بعیده، این نفسه بعیده، اما بالاخره شاید بشود به گردن علامه گذاشت. ویو ایدهو که حالا دیگه وقت گذاشته، این بمونه برای فردا. این چند خط هم میخوندیم که فردا در آن شروع. الحمدلله.